بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 233. الیقینیات، عرض کردیم که از مبادی حجت و موادی که در استدلال ها مورد استفاده قرار میگیره باید بیان سراغ اونهایی که یقینی معنی اهم، یعنی مورد قبول همه هستند و اطمینانی در ما ایجاد میکنه، اما این یقینیات اونهایی هستند که مطابق واقع هم هستند. بفرمان این انلی یقین معنی مقدمه هست که در حقیقت به قسمت قبلی ربط داره. یقینی به معنی اعم دارن میگن، دقت دارید؟ یقینی معنی اعم اینجا رو دارن میگن، میگن این یقینی به معنی اعمی که قبلا در مورد صحبت کردیم مطلق الاعتقاد الجازم رو بهش میگن. الیقین بالمعنى الاعم و هو مطلق الاعتقاد الجازم. مطلق یعنی همه پذیرش های قطعی و اطمینانی که در افراد ایجاد میشه رو بهش میگیم یقینی به معنای اعم. همه قبول دارند که باید برای مهمان چای آورد، اما این آیا واقعا قضیه مطابق واقعیه؟ نه اصلا، چون واقعیت اینجا وجود نداره، واقعیتی نیست جز همین مسائل اعتباری و آداب و رسوم یا چیزهای دیگری که به تدریج خواهیم خوند. ولی یقین بالمعنى الاخص، یقین معنی اخص همینه که الان اسمش رو تیترش رو گذاشتیم الیقینیات، داریم یقین معنی اخص رو فقط کار داریم. اول اعتقاد الجازم الذی لا یحتمل النقیض، اون اعتقادی رو بهش میگن که ما احتمال مخالفش رو هم نمیدیم. المطابق للواقع لا ان تقلیدن، اون اعتقادی که مطابق واقع هم باشد از تقلید و صرف اعتماد به دیگری هم نباشد. یعنی مثلا یه بچه‌ای یا یه کسی که تقلید میکند، مثلا خیلی از ماها وقتی که بهمون گفته بشود که فلان چیز در اسلام واجب است یا حرام است، میگیم بله و مطمئن هستم که شراب حرام است. حالا مطمئنم شراب حرام است رو ما خودمون که مراحل کسب یقینش رو به دست نیاوردیم، تقلید از عالم و متخصص برای ما این رو به وجود آورده، در اینجا اینها رو جز یقینیات به حساب نمیاریم. ول مقصود دل یقین هنا هذا المعنى الاخير، هو هذا المعنى الاخير. این یقینیاتی که الان تیتر زدیم همین یقین دومیه، یعنی یقین معنای اخصه. فلا یشمل الجهل المرکب، جهل مرکب که یعنی جهل مرکب معنی که کسی چیزی را درست نداند ولی فکر کند که درست میداند. همه کسایی که وسواس مبتلا میشن در حقیقت تو جهل مرکبن، طرف مطمئنه که هنوز دستش نجسه در حالی که پاکه، ولی اون مطمئنه که نجسه، هی آب میکشه هی آب میکشه. یا کسی که فکر میکنه مثلا دوستش خونه است بعد میبینه نیست، این جهل مرکب. ولد زن، ولد تقلید، مسائل زنی هم ما در قسمت یقینیات اونها رو وارد نمیدونیم. تقلیدی ها همینطور و امکان موجود است، اگرچه هر کدوم از اینها ازشون بپرسید مطمئن هستن و طرف مطمئنه که دستش پاکه یا نجسه، اما چون از طریق جهل مرکبه به او نمیتونیم یک یقینه به معنی اخص اطلاق کنیم. توضیح هزاله یک توضیح بیان میکنن که توضیح چندان مهمی هم نیست، چون هنوز بحث ما باید وارد یقینه معنی اخص بشه. این توضیح فعلی یه مقداری سریع ازش رد میشم. ان الیقین به معنی اخص یتقوا من عنصرین، خود یقین من اخص دو قسمت داره. یه قسمتش تشکیل دهنده همون یقین من اعمه، یعنی صرف اعتماد. یه قسمت دیگه، یه بخش دیگه یقین من اخص یک شناخت قاطعی هستش که من رو به اطمینان میرسونه که هیچ چیز مخالف این هم نیست و واقعیت هم همین چنین است. این رو جدا میکنن، نمیوردن هم مشکلی نبود. فرمان یقین معنی اخص داره از دو بخش اصلی تشکیل میشه. انگزم الال اعتقاد به مضمون القضیه اعتقاد انسان اما بالفعل او بالقوت القریبه من الفعل ان ذلک المعتقد به لا یمکن نبود. یه وقت هستش که شما یه قضیه که میشنوید، مثلا فرض بفرمایید که سیب زمینی گران شده است. این که سیب زمینی گران شده است یک قضیه است، شما این رو میشنوید و نسبت بهش اعتماد و اعتقادی پیدا میکنید و مطمئن هستید که این خلاف این نیست و واقعا هم حرف واقعیه. و ها در اعتقاد ثانی هو المقوم لکون الاعتقاد جازمن ایل یقین بالمعنی الان. این که انسان یک اعتماد و اطمینان قوی پیدا کند، این در حقیقت عاملی میشه که تشکیل دهنده همون یقین معنای اعم همینه. ببینید بالا چی نوشتیم؟ نوشتیم یقین معنای اعم یعنی چیزهایی که مورد قبول همگان است، یعنی صرف احتمال نیست، یک اطمینانی هم پشتبندش هست، ولی این اطمینانه چیه؟ خیلی وقتا مطابق واقع نیست، اینو حواسمون باشه. خب بعد از اینکه این یقین کلی و اطمینان کلی رو ما در نظر گرفتیم، در بحث یقین میاد میبینیم که یه چیز دیگه هم در کنارش قرار میگیره. از ثانی ان یکون هذا الاعتقاد الثانی لا یمکن زواله، یه اعتقاد قوی ما نسبت به اون اطمینانمون پیدا میکنیم. و انما یکون کذلک اذا کان مسببا علت الخاصه الموجب له، از یک علت و عامل کاملا درستی این اطمینانمون چیه ایجاد شده. یعنی خودمون مثلا دیدیم، حس کردیم، دست زدیم، آتش رو میبینیم میسوزاند. در این حالت که من خودم با دست خودم آتش رو لمس کردم، با دست خودم زدم این کتری رو دیدم داغه، در این شرایط اگر بگم این کتری داغه است، دیگه اطمینانیست که احتمال خلاف هم درش وجود ندارد. در این شرایط میگم من به یقین و اطمینان من خاص رسیدم. ولی از لیل اختلاف سبب الاعتقاد، حالا از کجا این، یعنی به خاطر تفاوت هایی که ایجاد می کند این عامل اعتقاد پیدا کردن من، من کونهی حاضرن لدل عقل او غائبن یحتاج الی کس، گاهی وقتا هستش که این اعتقادی که من پیدا می کنم نزد من حاضر هست، گاهی وقتا هستش که حاضر هست و به راحتی عقل من این رو درک میکنه، اینها رو بهش میگیم بدیهی. مسائل مواردی هستن کاملا نزد عقل ما بدیهی هستن، که این شیشتایی که الان میخونیم جز این بدیهی ها هستن، چیزهای کاملا بدیهی، دو تا میشه چهار تا، کل بزرگتر از جز هست، آتش داغ است، اینا مسائل کاملا بدیهی هستن که عقل ما با یقین این رو میتونه درک کنه. فرمان که بعضی از وقتا این اعتقاد قطعی حاضر نزد من، حاضر نزد من رو اسمشو میذارن بدیهی، او غائبا یحتاج الی الکسب، بعضی وقتا نه غائب از ذهن من، نیازمند نظر و کسب و اینهاست که بهش میگن اولیات، از کام که یقینیات نظری، یعنی چیزهایی که نیازمند استدلالهای بیشتری باشه. تنقسم القضیه الیقینیه الی بدیهیت و نظریه کسبیه، قضایای یقینی رو تقسیم میکنند به قضایای بدیهی، یعنی همینایی که الان داریم میخونیم، یعنی چیزهایی که فهمش رو انسان، فهم واقعیتش کاملا نزد عقل ما واضح هست، نیازمند خیلی استدلال های پیچیده نیست. بعضی هاشون هستن نیازمند کسب و نظر و استدلال ها هستن. تن تهی لا محاله الی البدیهیات، باید برسن به این بدیهیات ششگانه. پس این بدیهیات ششگانه در حقیقت تشکیل دهنده اساس این یقینیات به معنای اخص هستند که ما در منطق خیلی باشون کار داریم و پایه یقینیات ما هستند. فالبدیهیات و اذن یه اصول الیقینیات، این بدیهیات ششگانه که الان نام میبریم اینها پایه و ریشه یقینیات ما هستند. و هی الا ستت انواع به حکم الاستقرا، اولیات و مشاهدات، تجربیات، متواتر، حسیات، فطریات. البته ایشون فرمودن استقرا ان ما به این میرسیم، با توضیحی که من درس کردم معلوم میشه که فقط استقرا هم نیست، تقسیم ثنایی هم میتونیم درجبش داشته باشیم. خب قسم اول با تقسیم بندی که من درس کردم این شش تا رو میتونیم به این صورت دست بندی کنیم، بگیم که فهم درستی این قضیه یقینی گاهی وقتا نیازمند هیچ واسطه‌ای نیست، میشه اولیات، گاهی وقتا واسطه میخواد، واسطش اگر عقلی باشه میشه فطریات که آخر آوردم، گاهی وقتا با حس من هست فقط میشه مشاهدات که شماره دو آوردم، گاهی وقتا هر دو، تجربه و تواتر از قبلی که به تدریج میخواد. نه 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 گفتم گفتم یقینیات به معنای اخص دو قسم میشه، گاهی وقتا نظری هست، یعنی نیازمند نظر و استدلال، نیازمند استدلال بیشتره، با اینها جزء یقین هست، یعنی یقین مطابق واقعیه.
اما گاهی وقتا نظری نیست بلکه بدیهیه. این بدیهی بوده رو من دیگه نیوردم، چون معمولا ما وقتی اسم یقینیات رو میاریم این همین شش تا در نظرمون هست، ولی فرمودن با توجه به این گاهی وقتا بعد از کلی استدلال هم ما میتونیم به واقعیت قضیه برسیم، باید اونها رو هم اون نظریه ها رو هم جزء یقینیات من اخص بیاریم. ولی چون توی مبادی خیلی ورود پیدا نمی کنن، اگر گفتیم اقسام یقینیات همین شش تا هستن هم باز اتفاقی نمی افته. قسم اول از یقینیات میشه الاولیات. اولیات اصطلاحا میگن قضایایی هستش که با درک و شناخت موضوع محمول بلافاصله عقل ما صدق این قضیه رو هم درک میکنه. و هی قضایا یصدق به العقل لذاتها، قضایایی هستن که عقل ما به خاطر خود اون قضیه خود این قضیه رو تایید میکنه. یعنی به صراحت وقتی میفهمه این کل درخت است و این جزء درخت است، میفهمه این کل باید بزرگتر جزء باشه، نیاز به هیچ واسطه ای نداره. ای بدون سبب خارج از ذاتها به ان یکون تصور الطرفین مع توجه نفسه الا نسل بینهما کافیا فی الحکم والجزم بصدق القضیه. در قضایای اولی جوری است که صرف این که آدم تصور درستی داشته باشد، کل رو بفهمه، جزء هم بفهمه، بعد رابطه کل و جزء رو وقتی تصور میکند به راحتی میفهمد که کل باید بزرگتر از جزء باشه. همین تصور دو طرف و توجه نفس ما به نسبتی که بین این دو هست کافی در این که حکم کنه نفس ما و جزء پیدا کنه به این که این قضیه درستی. مثال بهترش، یعنی بهترین مثال و ساده‌ترین مثالش همین کل بزرگتر از جزء هست که نفس ما و عقل راحتی بدون اینکه هیچ واسطه‌ای بخواد این رو درک میکنه. فکلما وقع للعقل، هر زمانی که برای ما این اتفاق بیفته، ان یتصور اجزاء القضیه، که تصور کند اجزای این قضیه اولیه رو علی حقیقتها درست بتونه تصور کنه. متابنید حقیقت تصور درست در این مسائل مهمترین و سختترین بخشش هست. کل علم فلسفه میشه بخش‌های زیادیش رو در این قسمت قرار داد که شاید مترین فرمودن فلسفه تصور درست اطراف قضایا و موضوع محمولاش هستش که پیچیدش میکنه. طرف این طرف نمیتونه تصور درستی از ماهیت داشته باشه، ولی وقتی تصورش تصحیح شد و فهمید که اصلا ماهیت چیه، بسیاری از احکام و اوصافش رو به راحتی درک میکنه. در بحث ولایت فقیه به همین ترتیب، اگر انسان درست تصور بکنه واقعیتش و لزومش رو هم درک میکنه. فکلما وقع للعقل، هر زمان که عقل ما بتونه تصور کنه اجزای این قضیه رو به صورت حقیقی، وقع له تصدیق بها فوراً، بلافاصله میتونه این رو با این رو تصدیق میکنه و تایید میکنه. عندما یکون متوجها لها، اگر توجه به روابط بین این موضوع محمول پیدا کنه به راحتی صدق این قضیه رو اعتراف میکنه. و هذا مثل قولنا الکل اعظم من الجزء، یا النقیضان لا یجتمعان، انسانی که نقیضان رو بفهمه که چی هستند به راحتی عدم اجتماع اونها رو درک میکنه، اصلا نیاز به هیچ واسطه نداره. و هذه الاولیات منها ما هو جلی عند الجمیع، اینها اولیات از یاشون جوریه که همه به راحتی میفهمن، مثل الکل اعظم من الجزء همه میفهمن. اذ یکون تصور الحدود حاصل لهم جمیعا، همه مردم کل و جز رو چیه؟ میتونن درست تصور کنن. اما ماهیت رو چی؟ ماهیت، وجود، مفاهیم، بعضی از مفاهیمی که مثل ولایت فقیه که عرض کردم، یه سری از مسائل عقلایی، اینها رو به راحتی همه نمیتونن به درستی اول تصور بکنن. و منها ما هو خفی عند بعضین، بعضی ها به درستی نمیتونن اصلا درست تصوری از ماهیت داشته باشن. طرف اصلا یک چیزی از ماهیت شنیده، فکر میکنه درست هم فهمیده، حالا نمیتونه درست درک کنه، خاطر اینکه تصورت از اون ماهیت یا بلایت فقیه یا چیز دیگه مسائل دیگر تصور نادرسته بوده. لوقوع الالتباس فی تصور الحدود، چون حدود یعنی تعاریف، چون اون تعریف رو درست نتونه طرف بفهمه و تصور کنه، نمیتونه صدق این قضیه رو بفهمه. اصلا نمیفهمه چرا ولایت فقیه لازمه، نمیفهمه چرا ماهیت امر غیر مستقل و وابسته است، چرا اصلا نفهمیده اون موضوع چی هست.
بنابراین میفرمان و متا ما زال الالتباس، وقتی التباسش برطرف شد. التباس یعنی ابهام و اشتباه. اشتباه تصوریش اگه برطرف شد بلافاصله تصدیق هم دنبالش میاد. با در العقل الالاعتقاد الجازم، بلافاصله عقل تایید میکنه میگه اگه ماهیت اینه، بله ماهیت این ویژگی ها را دارد. اگه بلافاصله اینه، بله لزومش کاملا باشه. این شد قسم اول که نیازمند یک واسطه باشه، بدون هیچ واسطه اون رو در. گاهی وقتا هستش که ما یک واسطه میخوایم، یک واسطه عقلی. بیارید دو صفحه بزنید، دو صفحه بزنید، بریم سراغ الفطریات شماره ششم. دیدید صفحه 238 الفطریات. از نظر تقسیم بندی منطقی بهتر بود این الفطریات رو میوردم اونجا، چون همونطور که عرض کردم در اولیات ما هیچ واسطه نیاز نداریم، در فطریات ما یک واسطه داریم، واسطه عقلیه که بهتر بود اینو اونجا میوردن. و هی القضایا التي قياساتها معها، فطریات قضایایی هستن که قیاسش و قیاسش یعنی استدلالش، استدلالش هم با خودشه. ای ان العقل لا يصدق بها بمجرد تصور اجزائها كالاوليات، عقل ما به مجرد اینکه اینور اونورش رو تصور کرد بلافاصله نمیفهمه که این قضیه درستیه، مثل اولیات به این سرعت نمیفهمه. و لابد دلها من وسط، یه واسطه لازم داره. الا ان هذا الوسط، این واسطه کوچکی که این وسط نیاز هست، ليس مما يذهب عن الذهن، چیزی نیستش که از ذهن آدم بره و ما نفهمیم. حتی يحتاج الى طلب و فکر، خیلی استدلال بخواد، مثل اون یقینیات از کنم نظری و اکتسابی اینجوری نیست. فكلما احضر المطلوب في الذهن حضرت تصدیق و بهیل حضور الوسط معه، هر وقت انسان این ور اونور قضیه رو دقت کنه اون واسطه رو هم میفهمه، وسط این قضیه رو هم متوجه میشه. مثل بعضی از معادلات ساده جمع و ضرب و تفریق که خیلی راحت یه دقت کنی میفهمیم. مثلا حکمنا به ان الاثنین خمس العشر، این که ما بگیم که دو یک پنجم ده هست، این یک چیز خیلی ساده ایه. فَإِنَّهَذَا حُكْمٌ بَدِيهِيٌّ إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُومٌ بِوَسَطٍ، از احکام بدیهی هست، همه میفهمن که ده تقسیم بر پنج میشه دو، ولی یه واسطه میخواد. چرا؟ لِأَنَّ الْحِسْنَنْ عَدَدٌ اِنْقَسَمَتِ الْعَشْرَةُ إِلَيْهِ وَإِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ أُخْرَى. حالا خدا رحمت کنه مرحوم مظفر و علمای قدیم رو، ببینید یه تقسیم ساده ده تقسیم بر پنج مساوی با دو رو چجوری میپیچوندن قدیما برای اینکه اینو بیان بکنن، برای اینکه بگن که ده تقسیم بر پنج میشود دو رو اینجوری میگفتن، میگفتن که چیزی که یک عدد بزرگتری تقسیم بشود به این عدد و چهار تا عدد دیگری مثل این کنار این، معلوم می شود که اون عدد بزرگ، این عدد کوچکتره، یک پنجم اون عدد بزرگتر است. اینجوری میگن، دقت کنید، میفرمان لان الاثنین، چون عدد دو یه عددی است که قد انقسمت العشره، عدد ده تقسیم می شود به دو و الا اربع اقسام اخرى کل منها یساوی، ده تقسیم می شود به یه دونه دو و چهار تا بسته دو تای دیگر. انگار به کلاس اولیا میخوایم با مداد تقسیم یاد بدیم. خب و کل ما ینقسم عدد الیه و الی اربع اقسام اخرى کل منها یساوی، هر عدد گنده‌ای که تقسیم بشود به یه عدد کوچکتر و چهار تا عدد دیگری که کنار این قرار بگیرد مثل این، فهو خمس ذلک عدد، پس این دوه میشه یک پنجم دهه. اینا رو واقعا به بچه‌ها امروز بگیم به ما میخندن که شما رفتید مدرسه چه چیزایی رو با چه عبارتایی خوندید. خب در حال فرمان فل اسنان خمس العشر، بعد از این چند خط فهمیدیم که عدد دو یک پنجم ده و مثل حاضر قیاس حاضرون فزن لا یخت جلا کسب منزه، این رو به راحتی انسان با یه مقداری دقت میتونه بفهمه. و مثل حاضر قیاس هجری فی کل نسبت عدد الی آخر، هر عددی به عدد دیگه ای نسبت و ضرب و تقسیم بشه با همین دقت میشه به اون رسید. منتها غیر ان هذا النسب یختلف بعضها عن بعض فی سرعت موادرت ذهن الی المطلوب و عدمها، گاهی وقتا این نسبت ها و این جمع و ضرب و تفریق ها یه مقداری به خاطر کوچیک بزرگی این عددا راحت تر یا دشوارتر می شود به سبب قلت الاعداد و زیادت ها. بعضیشون کمن بعضیشون زیادن، ذهن ما سریع تر یا دیرتر ممکن بفهمه، او به سبب آیت الانسان الی تفکیر فیها و عدمه. بعضی ها که حسابدار هستن جب و ضرب و تفریق های خیلی گنده تر رو سریع می فهمن. چرا؟ چون ذهنشون عادت کرده تو این بحث ها، کاملا آماده از ذهنشون. ما ها اگر خیلی دستمون توی حساب کتاب نباشه گاهی وقتا اعداد ساده رو هم توی جمع و ضربش میمونیم. فإنک ترى الفرق واضحا فی سرعت انتقال ذهن. به راحتی شما میفهمید که ذهن خودتون دو نسبت دو و چهار رو ما چقدر واضح درک میکنیم. خب دو نسبت چهاره، اما 13 و 26 هم همون موقع میفهمیم. ها 13 و 26 هم 13 نسبت 26ه، ولی یک کمی ذهنمون انگار صبر میکنه تا بفهمه 13 نصف چیه. من ان نسبه واحدتون و هی نصف، این نصف اونه اونم نصف اونه، نسبت توی یکیه ولی چون عددهای کمی فرق کردن ذهنمون شاید یواشتر کار کنه. او بین نسبت 3 الی 12، 3 یک چهارم 12 به راحتی رو میفهمیم، و بین نسبت 17 به 68. خب 17 باز یک چهارم 68 ها، ولی چون ذهن ما خیلی باهاش کار نکرده یه مقداری سختش هست، ولی در این حال اینا میشه جزء فطریات. معنی نسبه واحدتون و یه رو به آکدا از فرمودن فطریات شدن اون قضایایی که مطابق واقع هستن، و برای فهم درستی اون یک واسطه عقلی کافیه که انسان با یه محاسبه با یه دقت عقلی اون رو درک بکنن. پس جنبندیمون در این تقسیمات فعلا بمونه برای جلسه آینده که دوشنبه شد. این تقسیم رو تا همین جایی که من نوشتم رو برای ابتدای درس بنویسید که بتونیم موارد باقی مونده رو بخونیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. چی؟